صبح خیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مرور آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مهمترین گام ایران در اجرای برجام برداشته شده است. نخست وزیر ترکیه میگوید حضور نیروهای کرد در غرب رود فرات برای آنکارا قابل قبول نیست. و عربستان سعودی در قالب یک رشته تدابیر ریاضتی بهای بنزین خود را تا 50% افزایش داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام‌های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، جان کری گفت هنگامی که یک کشتی حامل بیش از 11 تن اورانیوم با غنای پایین ایران را به سوی روسیه ترک کرد، مهمترین گام در راستای اجرای تعهدات ایران برداشته شد. بیانیه وزارت خارجه آمریکا پس از آن انتشار یافت که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تکمیل روند تبادل سوخت به روسیه را تأیید کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه به خبرگزاری تاس گفت که مراحل انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه تکمیل شده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش تحرکات در غرب رودخانه فرات را به دقت زیر نظر دارد و نمیتواند قبول کند که سوریهای دشمن کشورش در آن ناحیه مستقر باشند. نخست وزیر ترکیه این سخنان را روز دوشنبه و در واکنش به آزادسازی یک سد بر روی رودخانه فرات از دست گروه موسوم به خلافت اسلامی به دست نیروهای کرد بیان می‌کرد. آقای داوودوغلو اضافه کرد که کشورش حساسیت خود در مورد حزب اتحادیه دموکراتیک کردهای سوریه که ادعا می‌شود با حزب کارگران کردستان PKK ارتباط دارد را به اطلاع متحدانش رسانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت ترکیه پیش از این بارها با پیشروی شبه نظامیان کرد سوری مخالفت کرده است. دلیل مخالفت آنکارا بیم از تشکیل کشوری کرد در مرزهای جنوبی است که به نوبه خود میتواند به تحریک اقلیت کرد ساکن ترکیه منجر شود. عربستان سعودی روز دوشنبه از افزایش بهای انرژی و گران کردن 50% قیمت بنزین به منظور جبران کسری بودجه بی سابقه و همینطور کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی خبر داد. کسری بودجه عربستان برای سال 2015 معادل 98 میلیارد دلار اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها دولت عربستان سعودی همچنین در قالب یک رشته تدابیر ریاضتی بخش‌هایی از یارانه‌های شهروندان در حوزه آب و برق و گاز را نیز کاهش خواهد داد. دولت ریاض امیدوار است که با این تدابیر ریاضتی کسری بودجه خود را در سال 2016 تا 87 میلیارد دلار کاهش دهد. قرار است افزایش 50% بهای بنزین از امروز سه‌شنبه در عربستان اجرا شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش ستود و این اقدام را گامی به جلو در جهت شکست همه جانبه این گروه توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا از دولت عراق خواست تا از این فرصت برای حفظ صلح و آرامش در رمادی و جلوگیری از ورود به گفته او سایر افراط‌گرایان و تسهیل بازگشت شهروندان ساکن رمادی به این شهر استفاده کند. حیدر علوادی نخست وزیر عراق هم روز دوشنبه با بیان اینکه ارتش عراق به تعهد خود در شکست به توصیف او این گروه وحشی عمل کرده است گفت سال پیش رو سال پیروزی کامل بر داعش در خاک عراق خواهد بود. در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری میکنم که برای دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اختصاص دارد. اما پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. پروین محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه گفت در این لایحه نه تنها برای حل مشکلات کارگران و بازنشستگان تدبیری نیندیشیده اند، بلکه در فکر سخت‌تر کردن شرایط معیشتی آنها نیز هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی از پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و نیز تبصره 33 این لایحه به عنوان تغییرات مخالف منافع کارگران یاد کرد و گفت تشکل‌های کارگری باید نسبت به این پیشنهادها واکنش قاطعی نشان دهند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به آنچه جنبه ضد کارگری لایحه ششم توسعه نامید نوشت که او نشان داده کلید همه قفل‌هایی را دارد که به گفته این تشکل در خدمت مطلق سرمایه‌داری مالی یا بازار است و نه مردم ایران. به نوشته سایت اخبار روز، اتحادیه نیروی کار پروژه ایران پرداخت حقوقی معادل 75% به نیروی کار زیر 29 سال برای 2 سال را با حداقل دستمزد ماهانه سال جاری مقایسه کرد و نوشت در صورت اجرای پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل حقوق یک کارگر بدون تخصص در سال جاری 534 هزار تومان خواهد بود. این تشکل کارگری از حسن روحانی پرسید با 534 هزار تومان در کدام شهر ایران می توان یک خانه اجاره کرد و هزینه های خورد و خوراک و رفت آمد و بهداشت چگونه پرداخت شود؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 8000 کارگر فولاد خوزستان در آستانه بازنشستگی به علت واریز نشدن 4% جریمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تامین اجتماعی بلا تکلیف ماندند. به نوشته ای سایت اتحاد، کارکنان شرکت فولاد خوزستان که در سال 88 بر اساس مصوبه دولت از شرکت‌های مختلف پیمانکاری بیرون آمده و به کارگران قرارداد مستقیم با کارفرما تبدیل وضعیت شدند، هنگام بازنشستگی با مشکل مواجه می‌شوند. بر اساس این گزارش، سازمان تامین اجتماعی به کارگران گفته است کسانی که متقاضی بازنشستگی پیش از موعد هستند، باید 4% ما به حل تفاوت حق بیمه کارهای سخت و زیان آور را بپردازند، چون کارفرما آن را پرداخت نکرده است. به نوشته سایت اتحاد، مدیریت شرکت فولاد نیز میگوید تنها از سالی که با کارگران قرارداد مستقیم داشته این 4% را پرداخت میکند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که در پی اعتراض صنفی رانندگان برخی از خطوط BRT حقوق آذرماه آنان پرداخت شد. پیش از آن رانندگان صبح و عصرکار خط 7 BRT و رانندگانی در دیگر خطوط BRT با روشن کردن چراغ اتوبوس‌های خود به تأخیر پرداخت حقوق اعتراض کرده بودند. همچنین گروه چشمگیری از رانندگان به نشانه اعتراض به محل کار مراجعه نکرده بودند. تعدادی از کارگران معترض معدن سنگ‌آهن بافق برای تاریخ 26 دی ماه سال جاری به دادگاه احضار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، در زمان اعتصاب سال گذشته یکی از خواسته‌های کارگران توقف لغو پیگیری قضایی 11 تن از همکارانشان بود و در این حال نیز مدیریت شرکت سنگ‌آهن بافق شکایتش را علیه آنها پس گرفت. با این همه تعدادی از این کارگران به دادگاه احضار شدند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای تیراندازی نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی جوانان و کارگران بیکار روستای شهرویی بهبهان در روز 24 آذر ماه را محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها در این تیراندازی مرتضی فرج‌نیا کارگر بیکار کشته شد و چند تن دیگر زخمی شدند. همچنین 3 تن از اهالی روستای شهرویی بهمهان نیز بازداشت شدند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران حمله به کارگران بیکار شهرستان بهبهان و برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض در ایران را نشانه آن دانست که حکومت به گفته این تشکل در ضدیت با طبقه کارگر و مردم محروم حد و مرزی نمی‌شناسد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه خود خواستار محاکمه آمرین و عاملین مستقیم قتل مرتضی فرج‌نیا شد. کمپینی برای آزادی جعفر عظیم‌زاده، دبیر زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در داخل ایران آغاز به کار کرده است. آقای عظیم‌زاده به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. این فعال کارگری پیش از اینکه خود را به زندان اوین معرفی کند، در مورد اتهام‌های صادر شده علیه خود، از جمله این موضوع که به گفته قاضی صلواتی با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است، به رادیو فردا گفته بود:
تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراج بیکار، کمیته پیگیری جبهه شغل آزاد کارگری، شرکت در تجمع جهانی کارگران کارگران در سال 88، هدایت کارگران در اعتراضات سال 84، اقدام به تشکیل و برنامه‌ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در سازمان‌های سال 92، جمع‌آوری تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس وزارت کار و هدایت اجرای تجمعات و تهدید وزارت کار در رابطه با وزیر کار برای برگزاری تجمع در جای کارگری طالب گذشته در مقابل وزارت کار و اعتراض نظم و سازمان و اتفاق تشکل‌های دیگه و آخرش آورده بود که نامورده در اوائل انقلاب هوادار یکی از سازمان‌های چپ بود و در روسیه فلان با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است.
به کمپینی که برای آزادی جعفر عظیم‌زاده به راه افتاده است بازگردیم. آقای احمدی از اعضای این کمپین در ایران میگوید:
این کمپین یکی از صداهای اعتراضی است در حمایت از آقای عظیم‌زاده و اعتراض به احکام صادره برای ایشون، برای ایشون و سایر فعالین کارگری. به طور مثال ما فعال کارگری آقای محمود صالحی رو داریم که با اون همه رخاوت جسمی در انتظار اجرای حکم 9 ساله حبسشون هستن که براشون صادر کردن. این کمپین هم تشکیل شده که جامعه از وجود آگاه بشه، ماهیتش رو بشناسه و درکش کنه و در کنارش بتونه با سایر فعالین کارگری آشنا بشه و در نهایت این آگاهی و شناخت و فعالیتشون و احکام صادره در مقابل این نوع فعالیت و مطالبات و واکنش به این شیوه برخورد حاکمیت با فعالین کارگری بتونه در شرایط آقای عظیم‌زاده و سایر فعالین تغییر رو به همراه داشته باشه.
این عضو کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده با اشاره به آنچه استراتژی حکومت جمهوری اسلامی ایران برای دور نگه داشتن مردم و نیز کارگران از تشکل‌های کارگری و نیز مطالبات آنها مینامد می‌افزاید:
متأسفانه حاکمیت و نیروی سرمایه در مقابل مطالبات انسانی واکنش شدیدی رو نشون دادن و این شرایط موجود اینم رو پیش روی ما می‌ذاره که طبقه کارگر و جامعه شناخت واقعی رو از موقعیت و نیازهاش رو داشته باشه و این مستلزم انتقال آگاهی با تمامی ابزارهای موجود هستش و این کمپین هم در نقطه شروع در نبود و سرکوب عرصه واقعی ارتباط و آگاهی سعی کرده از کمترین امکانات بهترین استفاده رو ببره و خودش و ماهیت تشکیلش رو به جامعه معرفی کنه.
از آقای احمدی در مورد اقداماتی که کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده انجام داده است میپرسم.
اقداماتی رو هم که کمپین برای این کار مد نظر گرفته، استفاده از شبکه‌ها و مدیای اجتماعی و انتشار مربوط به آقای عظیم‌زاده، پخش پوستر در حمایت از آقای عظیم‌زاده در بخش‌هایی از داخل و خارج کشور که میتونم از جمله به شهرهای تورنتو، کن، مازندران، فارس، شیراز اشاره داشته باشم و صدور و پخش بیانیه‌های کمپین در محکومیت حکم صادره ایشون و ترجمه این بیانیه‌ها به چندین زبان مختلف، دعوت از تشکل‌های داخل و خارج کشور جهت اعلام حمایت، پخش تومار برای جمع‌آوری امضا از طریق اینترنت و دست به دست شدن این تومار در شهرها توسط فعالین و چند مورد دیگه که کمپین در دستور کار خودش قرار داره.
سخنانی یک کارگر رو میشنویم.
من یک کارگر هستم، 67 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مروارید دور داره، رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن میگن آقا باید روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یک چشم که عمل کنن آب مرواری زیر لنز دارن 3.5 میلیون. باید ما چیکار کنیم؟ یا باید کور و نابینا بشیم؟ چیکار باید بکنیم؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2420 2211 2212 تماس بگیرید.